ونوال او د کابل پوهنتون د ټولنیز علوم د پوهنځي استاد پوهنمل امیر محمد کمال.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مازرگونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت از علاقمندی چین در پروژه های استخراج معدن افغانستان مشنوین که آیا دلیلی علاقمندی گسترش نفوذ چین در افغانستان است یا ای که کمک به افغانستان. در خبرهای جهان مشنوین که ستر محکمه پاکستان به صدر اعظم تازه منتخب او کشور 2 هفته مهلت داده تا واضح بسازه که از مقامات سوئیس میخواهد بر ضد رئیس جمهور آصف علی زرداری دوسیه فساد مالی را بازگشایی کنه یا نه. ایر هم مشنوین که شورش یاد سوریه امروز هم به درگیری ها با نیروهای حکومت سوریه در دمشق ادامه دادند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید جنرال عبدالرشید دوستم یک افسر بلند رتبه بر حال این وزارت است و فعالیت‌های سیاسی و غیر قانونی میباشد. و مقام های ولایت پکتیا میگویند که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در این ولایت 28 مخالف مسلح کشته شدند. سلام، تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنرال عبدالرشید دوستم یک افسر بلند رتبه بر حال این وزارت است و فعالیت های سیاسی و غیر قانونی می باشد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل گفت که مطابق به قانون اساسی کشور افسران بلند رتبه حکومت نمی توانند دست به فعالیت های سیاسی بزنند. آقای عظیمی افزود که آنان در این مورد مکتوبی را نیز با آقای دوستم فرستادند، اما به جزئیات این مکتوب اشاره نکرد. جنرال عبدالرشید دوستم یک عضو برجسته جبهه ملی افغانستان است. آقای دوستم تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. مقام های ولایت پکتیا می گویند که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در این ولایت 28 مخالف مسلح کشته شدند. حشمت الله یوسفی رئیس دفتر والی پکتیا با رادیو آزادی گفت در جریان عملیات این نیروها شب گذشته 8 مخالف مسلح در ولسوالی زازایاریوب و 20 مخالف دیگر در ولسوالی سمکنه این ولایت به قتل رسیدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مرگ 5 تن از طالبان مسلح را در این عملیات تایید کرده است. به اساس گزارش ها آمر مبارزه با تروریسم قمندانی امنیه ولسوالی غوریان ولایت هرات به قتل رسیده است. سمونوال عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس زون غرب در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساران عبدالحکیم شب گذشته هنگام گزمه با 3 تن از محافظینش در یک کمین طالبان کشته شدند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند مسئولیت قتل این افراد را به عهده گرفته است. و مقام های ولایت هرات می گویند که 10 پلیس محلی از قید مخالفین مسلح دولت رها گردیدند. محیدین نوری سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد دیروز در جریان یک درگیری 2 ساعته از قید مخالفین مسلح دولت آزاد گردیدند. آقای نوری افزود که 3 مخالف مسلح در این رویداد زخم برداشتند. به اساس گزارش ها این افراد چند قبل در ولسوالی شندند ولایت هرات به اسارت مخالفین مسلح درآورده شده بودند. این بود اخبار مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را احمد جعفر احمدی تقدیم می کند.
سلام مجدد به شما. ستر محکمه پاکستان به صدر اعظم تازه منتخب این کشور 2 هفته مهلت داده است تا واضح بسازد که از مقام های سوئیس می خواهد علیه رئیس جمهور آصف علی زرداری دوسیه فساد مالی را بازگشایی کند یا نه. افتخار چادری رئیس ستر محکمه پاکستان امروز گفت و انتظار دارد صدر اعظم تازه منتخب پاکستان راجا پرویز اشرف در جهت آغاز تحقیقات در مورد این قضیه اقدام کند. تا حال روشن نیست که اشرف یک عضو ارشد حزب حاکم پیپلز پارتی پاکستان به این تقاضا چه پاسخ خواهد داد. اما پیپلز پارتی ادعا می کند رئیس جمهور تا زمانی که بر سر قدرت است از تعقیب عدلی معاف می باشد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان همین که تقاضای ستر محکمه را نپذیرفت از سوی آن سلب صلاحیت شد. طالبان پاکستان مسئولیت قتل یک قماندان مخالف طالبان را در شمال غرب پاکستان به عهده گرفتند. بخش رادیو مشال رادیو آزادی گزارش می‌دهد که جسد فهیم الرحمن امروز در سرک حلقوی شهر پشاور دریافت شد. در جسد وی زخم‌های ناشی از اصابت مرمی دیده می‌شوند. تحریک طالبان یا طالبان پاکستانی مسئولیت این قتل را به عهده گرفته است. شورشیان امروز نیز بعد درگیری با نیروهای حکومت سوریه در حومه دمشق ادامه دادند. این درگیری ها یک روز پس از آن صورت می گیرند که رئیس جمهور سوریه بشار اسد گفت کشورش در حالت جنگ قرار دارد. او به حکومت منتخب جدیدش هدایت داد تا به منظور تحت کنترل قرار دادن شورش ها تمامی تلاش ها را انجام بدهد. خبرگزاری دولتی سوریه سنا گزارش داد که مردان مسلح تلویزیون طرفدار حکومت اخباریه را اوایل امروز هدف حمله قرار دادند. ورمان الزوبی وزیر اطلاعات سوریه:
آنها با کشتن ژورنالیست های سوریه، کارمندان ملکی در این ساختمان، افسران امنیتی و کارمندان پذیرش به طور واقعی مرتکب قتل عام شد. آنچه امروز رخ داد قتل عام واقعی است.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون سفرش به سه کشور اروپایی را آغاز کرده است. هیلری کلینتون از فنلاند، لاتویا و روسیه دیدار می‌کند و افزایش درگیری‌ها در سوریه در صدر اجندای سفر وی قرار دارد. این سفر امروز از هلسینکی مرکز فنلاند آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا پیش از آغاز جلسه پلان شده روی منازعه در سوریه این سفر را آغاز کرده است. این جلسه به روز شنبه در ژنو به اشتراک 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همسایه‌های سوریه انجام می شود. دفاتر شرکت مایکروسافت اوایل امروز در آتن مرکز یونان هدف حمله قرار گرفتند. شماره از مهاجمان یک موتر را داخل دروازه ورودی این شرکت ساخته و با استفاده از یک وسیله ساختمان را آتش زدند. گزارش در مورد زخمی شدن کسی در این حادثه منتشر نشده است. و تیم‌های اسپانیا و پرتغال امشب در دور نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا مسابقه می‌دهند. این مسابقات در شهر دونسک اوکراین را اندازی خواهند شد. مربی تیم فوتبال پرتغال پاولو بنتو گفته است به خاطر که با قهرمان اروپا و جهان رقابت می‌کنند، مسئولیت بزرگی به او سپرده شده است.
Sabemos as dificuldades que vamos encontrar.
می دانیم که دشوار خواهد بود، اما من فکر می کنم دیگران می دانند که ما نیز مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده می توانیم، بنابراین مشکل نیست به هدف خود برسیم.
از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید هنوز هم حملات راکتی پاکستان در برخی از مناطق سرحدی در شرق کشور ادامه دارد. آیا دلیل علاقه‌مندی چین در پروژه‌های استخراج معادن افغانستان گسترش نفوذ چین در افغانستان است یا اینکه کمک به افغانستان؟ جواب این سوال را هم در جریان این برنامه می‌شنوید. شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که لابراتوارهای شخصی با وجود این که پول زیاد از مریضان اخذ می‌کنند، اما تشخیص آنان اغلب نادرست می‌باشد. وضعیت ناگوار هنر تئاتر در افغانستان نگرانی شماره از بازیگران این عرصه را برانگیخته است.
با تأسف در هیچ کسی از ولایت افغانستان یک سالون آبرومندانه برای اجرای نمایشات تئاتری نیست.
بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد تصمیم اخیر حکومت افغانستان مبنی بر آموزش به زبان انگلیسی در مراکز تحصیلات عالی را هم می شنوید.
بلکچر به زبان انگلیسی نمیتونن داده در پوانزه انجینری بناهن به صورت دفعی و آنی ما نمیتونیم انجینری را استادایش را کنار بگذاریم، مثلا یا از ایران استاد بیاریم یا از پاکستان استاد بیاریم یا از هندوستان.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته که هنوزم حملات راکتی پاکستان در برخی از مناطق سرحدی در شرق کشور ادامه داره. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان به منظور جلوگیری از حملات راکتی تلاش‌های دیپلماتیک خود آغاز کرده. مقامات وزارت دفاع افغانستانی ادعای پاکستان هم شدیداً رد کردند که گویا طالبای مسلح از خاک افغانستان بالای نیروهای پاکستانی حمله کردند. جزئیات موضوع از فریبا واحدی مشنوید.
مقامات وزارت دفاع افغانستان حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر و برخی از مناطق سرحدی افغانستان را شدیداً محکوم کرده و میگویند که نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از خاکشان آماده‌اند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت حکومت افغانستان تلاش دارد که از مجرای دیپلماتیک جلو حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان را بگیرد. آقای عظیمی میگوید اگر نیاز باشد نیروهای امنیتی افغان آماده‌اند که از هر گونه تجاوز به کشورشان جلوگیری کنند.
روز گذشته رئیس جمهوری موضوعش بسیار روشن بود در مصاحبه‌ای که با رادیو آزادی داشتن و حتما بوره شنیدین که تعقیب موضوع از مجرای دیپلماتیک صورت میگیره. کاملا واضح است وزارت دفاع ملی، نیروهای امنیتی افغانستان آماده هستند که هر هدایت یا دستوری صورت میگیره که از تمام ظرفیت و امکانات به حمایت مردم افغانستان را تطبیق کنند.
به اساس گزارش ها از چند به این سو حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر و شمار مناطق سرحدی افغانستان ادامه دارد. به اساس گزارش ها این حملات باعث کشته شدن ده ها فرد ملکی شده و صدها باشندگان این مناطق مجبور به ترک خانه هایشان شدند. شمار از باشندگان این ولایت در عکس العمل به این حملات راکتی پاکستان به روز سه‌شنبه دست به تظاهرات زده و حکومت افغانستان را متهم به بی‌توجهی کردند. این باشندگان کنر هشدار دادند که اگر این حملات به زودی متوقف نشوند آنان آماده دفاع از خود می باشند. از سوی دیگر جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، ادعای حکومت پاکستان را شدیداً رد کرد که گویا از خاک افغانستان بالای نیروهای این کشور حمله صورت گرفته است. باز هم آقای عظیمی:
و هیچ دلیل منطقی هم نمیتونیم بریدش. طالبای پاکستانی داد میزنن، فریاد میزنن که این را ما یه عملیات انجام دادیم، اسیرای تنم پیش ما هست. سخنگوی محترم میگه که نه، اینو از داخل افغانستان هم. در حالی که داخل افغانستان ما نه چنین اندیشه داریم، نه چنین سیاستی داریم، نه چنین پالیسی داریم، نه در شرایطی هستیم. لذا این کاملا تکذیب میکنید.
پیش از این مقامات پاکستانی گفته بودند که طالبان مسلح از خاک افغانستان بالای نیروهای آن کشور حمله نموده و 11 تن آنان را به قتل رسانیدند. همچنان مقامات پاکستانی گفتند که طالبان تعداد از نیروهای پاکستانی را اسیر گرفتند. مقامات پاکستانی در حال این ادعا را مطرح کرده است که حکومت افغانستان همواره از مداخله پاکستان در امور این کشور شاکی‌اند. حکومت افغانستان میگوید بیشترین حملاتی که در افغانستان انجام میشود در خاک پاکستان در حریزی میگردد. مقامات افغان به تازگی گفتند که اگر حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان متوقف نشود آنان این مسئله را با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان خواهند گذاشت. اما پاکستان بارها این اتهامات را رد کرده و میگوید که آنان خود قربانی تروریسم و افراطیت شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیجو شده های داخلی که در کابل در زیر خیمه ها زندگی می کنند می گن که به دلیل مشکلات امنیتی و نداشتن سرپناه نمی دانند به مناطق اصلی خود برگردن. در حال حاضر بیش از 2000 فامیل بیجو شده داخلی در مناطق مختلف کابل در بدترین شرایط زندگی می کنند. اونا از حکومت افغانستان خواستند که در کابل برشان نمرات زمین توزیع شود. اما مسئولین وزارت مهاجرین افغانستان توزیع نمرات رهایشی در کابل برای ای بیجا شده های داخلی در حال حاضر ناممکن می داند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
ناامنی ها، بیکاری و نبود سرپناه از مشکلات هستند که برخی از بیجا شدگان داخلی آن را از عامل اساسی مهاجرتشان به شهر کابل عنوان می کنند. شماری از بیجا شدگان از ولایت هلمند، لاروزگان و قندهار که در چهارراهی قنبر شهر کابل زندگی دارند میگویند که حاضر به برگشت دوباره به ولایتشان نیستند. تعدادی از این بیجا شدگان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواستند که در یکی از نقاط شهر کابل و یا در محلی که امین اکنون زندگی میکنند برایشان زمین توزیع نماید. 3 تن از این بیجار شدگان ولایت هلمند و اروزگان در کمپ های چراهی قنبر شهر کابل.
ما در آن مناطق دهقانی داشتیم. ما میخواهیم که دولت برای ما در کابل زمین توزیع نماید. هرگاه برای ما زمین داده نشود ما از این مناطق نمی رویم. ما به اینجا آمده ایم و همینجا زمین می خواهیم.
در افغانستان زور بالای زور است. ما در مناطق خود از سوی حکومت و طالبان به نام های مختلف بازداشت می شویم. و آیا ما در آنجا گزاره کردن می توانیم؟ ما در کدام دشت و بیابان زمین نمی خواهیم. در امینجا می خواهیم که اولادهای ما کار و روزگار پیدا کنند.
من که در چهارراهی قنبر زندگی میکنم تا لحظه مرگ هم از اینجا نمیروم. این جای از من است و از من بود.
با اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 2000 خانواده بیجار شده در مناطق مختلف شهر کابل در زیر خیمه ها زندگی دارند. این بیجار شدگان از چندین سال به این طرف به اثر عوامل مختلف امنیتی اقتصادی و اجتماعی به شهر کابل سرازیر شده و در مناطق بگرامی چمن حضوری کمپانی چهارراهی قنبر و برخی از مناطق دیگر این شهر در زیر خیمه ها زندگی میکنند. این بیجار شدگان میگویند که در حال حاضر در زیر خیمه زندگی را با بدترین شرایط تجربه میکنند و از امکانات خوب صحی و سهولت های زندگی بهره مند نمی باشند. در همین حال مسئولان وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان میگوید در طول سالهای گذشته در هماهنگی با نهادهای خیریه به رفع مشکلات این بیجار شدگان پرداختند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که توزیع زمین برای بیجار شدگان ولایات در شهر کابل با خصوص در مناطقی که این بیجار شدگان در آن زندگی میکنند امکان پذیر نیست.
در سایر نقاطی که در حال حاضر بیجار شدهای داخلی حضور دارند یا جایدادهای دولتی است که تعلق میگیره به یکی از وزارتخانه های سکتور امنیتی، ملکیت وزارت دفاع افغانستان است، چهارراهی قنبر، و به همین قسم در سایر نقاط کابل که بیجار شدهای داخلی زندگی میکنند ملکیت تصدی ملی بس و هم تصدی خانه سازی مربوط میشه به وزارتخانه های مختلف افغانستان که و به این وجه نمیشه که در جاهایی که در حال حاضر زندگی میکنند ایره تصاحب بکنند.
آقای جرأت گفت که آنها حاضرند تا بیجار شدگان داخلی را در مناطق اصلیشان انتقال بدهند و در همان مناطق برایشان نمرات زمین توزیع نمایند. وی همچنان گفت که قرار است در هفته های آینده نشست مشورتی را به هدف حل مشکلات مهاجرین و بیجار شدگان داخلی و همکاری موسسات همکار با این وزارت را اندازی نمایند. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که حکومت باید پس از ارزیابی مناطق بیجار شدگان داخلی را دوباره به محلاتشان انتقال بدهد. دکتر فاروق بشر یکی از کارشناسان در حالی که روی کمک به بیجار شدگان تاکید دارد اما خاص آنان را در قسمت توزیع زمین در شهر کابل غیر قانونی میداند.
امروز که اینا همه میخواهند در داخل کابل به جا هم دولت خانه بده هم زمین بده و هم بالاخره سر تمام شرایط زندگی زیر آماده بسازه، سوال اساسی در اینجا است که کدام قانون بر اینا اجازه را میده که وقتی با وطن خود پس میایند خانه نداشتن پیش از اینکه از افغانستان برآمدن ولی از ما خانه بخواهند و او هم در کابل. ما فکر میکنیم که تقاضا از اینا نه سیاسی نه از نظر حقوقی و نه هم از نظر اقتصادی قابل سما بوده میتونه.
با اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در حال حاضر حدود 65,000 خانواده بیجا شده در 34 ولایت افغانستان زندگی دارند. گزارش ها میرسانند که بیشتر این خانواده ها در ولایت بزرگ افغانستان مانند کابل، هرات، قندهار، ننگرهار و شهر مزار شریف رو آوردند. اما به اساس معلومات سازمان ملل متحد این بیجار شدگان در حال حاضر از امکانات درست زندگی برخوردار نیستند.
شنیدین که بیجار شده های داخلی که در کابل در زیر خیمه ها زندگی میکنن میگن که به دلیل مشکلات امنیتی نمیتونن به مناطق اصلی خود بر بگردن.
میزه مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شماری از باشنده های کابل شکایت دارند که لابراتوارهای شخصی با وجود ای که پول بسیار زیاد از پیش مریضا می گیره اما تشخیص اونا اصلا زیاد وقت درست نمی باشه. جزئیات این موضوع رو تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او از وضعیت ناگوار هنر تئاتر در افغانستان. در این مورد نگرانی های زیاد از بازیگرای ای عرصه وجود داره. هنرمندای تئاتر میگن که این هنر در افغانستان با مشکلات مختلف روبروست و در این بخش حکومت افغانستان کارهای لازم را انجام نداده. در این حال مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگن که در این بخش کارهای مهم را انجام دادن. خسرو مانی با جزئیات بیشتر.
باید در روش ما باشه.
سعید
برو،
اگر چنین هست مقصر خود شخص سلطان هست.
چی نگوید؟
به من گوی احمد
چی میگوی نادا؟
تئاتر در افغانستان به هنر فراموش شده مبدل شده است. شماری از بازیگران و کارگردانان پیشین تئاتر افغانستان میگویند که این هنر دیگر خریدار ندارد و کسی توجه به آن نمی‌کند. آنان حکومت افغانستان را به نداشتن سیاست فرهنگی متهم کرده میگویند دولت تا هنوز هیچ کار اثرگذاری را در این زمینه انجام نداده است. قادر فرخ یکی از بازیگران تئاتر افغانستان درباره مشکلاتشان چنین میگوید:
تئاتر قسمی که قبلا کار میکرد نتونست کار پیش ببره. نه جایی داشت، نه محل نمایش داشت و در این زمان نه پلانهای خوب کاری برای تئاتر داشتن، امکانات مادی نداشت. یعنی مخصوصا در بخش فرهنگ فکر میکنم که دونرها یا منابعی که فرهنگ کشور کمک میکردن بودجه خاصی برش ندادن. وقتی که ضرورت نباشد این کشور از تئاتر استفاده میکنن به خاطر تبلیغات، به خاطر پیاده کردن کارهای خودشان.
شماره دیگر به این باورند که تئاتر افغانستان از همان مشکلات رنج میبرد که هنرهای دیگر نیز از آنها در امان نیستند. به باور این گروه تئاتر در افغانستان از همان آغاز کار نتوانست به عنوان یک هنر قوی در جامعه مطرح شود. این کارشناسان میگویند تئاتر در کشورهای دیگر نیز در آغاز هنر یک گروه خاص بود، اما با تلاشهای دولتها توانست در میان قشرهای دیگر مردم نیز جا باز کند. کارشناسان میگویند که به اثر بی‌توجهی رژیم‌های سیاسی در افغانستان تئاتر در این کشور هیچگاه نتوانست توجه مردم را به خود جلب کند. تئاتر در افغانستان پیشینه دراز دارد. سرآغاز این هنر در افغانستان با نام تئاتر سنتی گره خورده که به صورت قصه خوانی و تمثیل داستان‌های عشقی مانند لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد و یا روایت‌های حماسی مانند شاهنامه فردوسی در روزهای خاصی از سال در شهرها و یا مکان‌های تفریحی توسط مداحان و راویان با پوشش و ژست‌ها و بیان‌های خاصی به نمایش گذاشته می‌شد. بر اساس معلومات کارشناسان امور، تئاتر به گونه رسمی از زمان امان‌الله خان در افغانستان آغاز شد و تا آغاز جنگ‌های داخلی سیر سعودی داشت. با این حال شماری از استادان این رشته ضمن مقایسه وضعیت امروز و دیروز تئاتر در کشور میگویند تئاتر در گذشته مخاطبان گسترده و شهری داشت، اما امروز مخاطبان آن کم ولی از مکان‌های مختلف هستند. آنها می‌افزایند که تئاتر امروز افغانستان با کمبود سالن‌های اجرای نمایش و ابزارهای فنی مواجه است. محمد عظیم حسین زاده، استاد فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل:
مشکلی که ما داریم با تاسف نسبت شرایط جنگی که تا 3-4 دهه اخیر ما با مواجه ما یک مشکل داریم. مشکلی است که در هیچ یک از ولایت افغانستان یک سالون آبرومندانه برای اجرای نمایشات تئاتری نیست.
با وجود تمامی شکایت ها مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ کارهای این وزارت در عرصه تئاتر را چشمگیر می‌دانند. شریف سروری، سرپرست ریاست تئاتر وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که آنها توانستند کمک‌های مالی و فنی برخی از کشورهای پیشتاز در این عرصه را جلب کنند.
که اولین بار توجه کشور یونان را جلب کردیم که یک مقدار مواد به همراه ما کمک کردند. کشور نروژ که تا فعلا هم کات ما همکار هستند، یعنی در عرصه‌های تکنیکی وسایل تجهیزات و ورکشاپ ها در اینجا تدویر میشه، ورکشاپ های آموزشی گویت اینستیتوت آلمان در اینجا همکاری کردند.
به گفته آقای سروری، در چند سال اخیر این وزارت امکانات فنی زیادی را برای تئاتر فراهم کرده و نمایش‌های را نیز به اجرا درآورده است. و از نمایشنامه تازه درباره زندگی ابوالقاسم فردوسی یاد می‌کند که قرار است به زودی روی صحنه بیاید. وی می‌گوید در نظر است کار بازسازی کابل ننداره نیز به زودی آغاز شود. با در نظر گرفتن مشکلات تئاتر در افغانستان، به نظر می‌رسد که اگر دولت در این زمینه یک سیاست فرهنگی مشخص را روی دست بگیرد، می‌توان امیدوار بود که هنر تئاتر دوباره جای خود را در میان مردم باز کند.
باشنده های کابل شکایت دارند که لابراتوارهای شخصی با وجودی که پول زیادی از مریضا می گیرند، اما تشخیص اونا اغلبا نادرست می باشند. مسئولین لابراتوارهای مشکل می پذیرند، اما می گن که اونا افراد مسلکی دی بخش ندارند تا امراض به صورت دقیق تشخیص کنند. فرشتن دا و جزیات بیشتر.
شماره از باشندگان شهر کابل می گویند به دلیل پایین بودن کیفیت کار لابراتوارهای شخصی در کشور، آنان مجبورند تا به خاطر تشخیص مشکلاتشان به کشورهای همسایه بروند. این باشندگان می گویند که لابراتوارهای شخصی با آنکه از مریضان پول زیاد اخذ می کنند، اما تشخیص این لابراتوارها درست نمی باشد. به صدای دو تن از کسان گوش می دهیم که در این مورد شکایت دارند.
من خودمم تکلیف داشتم، دیگه از خانوادم تکلیف داشتن، به خاطر معاینات میرفتیم یک در اونجا. هدف عزیز که تشخیص درست نمیکنن، به خاطر از این نمیکنند که یک جایی تشخیص میکنی یک چیز میگه و در دیگه جایی میری دیگه چیز میگه. یعنی می تشخیص شانه درست نیست، باید تشخیص صحیح کنن که کس بفهمه وقت در اینجا تشخیص میکنی یک چیز نی، در پاکستان میری که تشخیص صحیح یک چیز دیگه میبره.
بسیار مریضی تشخیص کردن مرمه یک مریضی نی، اما وقتی که به هند رفتم چک عمومی کردن، معاینات کردن، او مریضی را که در کابل تشخیص یابد یکیش نبود وجود ما.
باشندگان شهر کابل میگویند لابراتوارهای شخصی در کشور وسایل پیشرفته در اختیار دارند، اما نمیتوانند امراض را به صورت درست تشخیص بدهند. مسئولان لابراتوارهای شخصی در کشور برخی از این انتقادات را میپذیرند و میگویند که افراد مسلکی ندارند تا امراض را به صورت دقیق تشخیص بدهند.
اکثرا از پاکستان می باشد، اونا تقریبا 6 ماه الی یک سال کورس می خوانند، بعد از اون میان دیگه بر سر افغانا تبابت می کنند. تشخیصش بر شما معلوم است که اکثرا مردم از لابراتوارها شکایت می کنند که نتیجه از دیگه با ویژه این تو تفاوت می کند، جای دیگه رفتیم نتایج اول لابراتوار مو که جای دیگه اینی چیز بوده.
کسایی هستند غیر مسلکی است، یا به نام پاکستانی یا به نام هندی یا به نام دیگر، مشکل کس از طرف وزارت سلطان است، اونا کنترل نمی کنند، خصوصا از پانسیون شخصی کسایی که فارغ میشن آسناد ندارن.
در این حال برخی از مالکین لابراتوارها می گویند که وزارت سرطان کشور از فعالیت لابراتوارهای شخصی به صورت درست بررسی نمی کند و در بعضی از لابراتوارها افراد غیر مسلکی کار می کنند. اما وزارت سرطان افغانستان می گوید که کار لابراتوارهای شخصی را بررسی می کنند.
گزارش بود از کابل. شنوندی عزیز، حال همکارم مصطفی بشارت مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل روی قیام مردم ولایت غزنی به خاطر دوباره باز کردن مکاتبشان که از سوی مخالفین مسلح در آن ولایت بسته شدند تبصره نمودند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار اقدام مردم ولسوالی اندر غزنی را به خاطر دوباره باز کردن مکاتب در آن ولایت یک قیام مردمی به خاطر نجات نسل آینده کشور خوانده است. این روزنامه نوشته است که مردم عام ولسوالی اندر با طالبان کدام مشکل ندارند، اما تلاش دارند که در ولسوالیشان مکاتب، کلینیک های صحی و دیگر سهولت ها موجود باشد. خدمتگار همچنان می نویسد که طالبان کوشش نمودند تا با استفاده از زور مردم را تابع خود بسازند، اما با گفته نویسنده این چنین کارها عمر کم دارد و هنگامی که مردم به سطو بیایند مجبور می شوند در مقابل استاده شوند. روزنامه می نویسد اگر طالبان به خواست مردم توجه نکنند، امکان دارد این گروه در ولایات دیگر کشور نیز با عکس العمل های جدی مردم روبرو شوند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت قیام مردم ولسوالی اندر غزنی را یک پیام برای طالبان خوانده است و نوشته است که مردم با نام جهاد علی طالبان قیام کردند. روزنامه نوشته است جنگ بر علی مکاتب، شاگردان و مردم عام جهاد نمی باشد، بلکه یک نوع فساد و جنایت در مقابل مردم است و مردم مقابله را با این گونه جنایات وظیفه خود می دانند. روزنامه همچنان نوشته است که این قیام مردمی باید در مناطق دیگر کشور نیز آغاز گردد تا در آینده مکاتب و کلینیک های کشور بروی مردم بسته نمانند. این روزنامه همچنان نوشته است مردم در کنار برخورد قاطع با مخالفین مسلح، اعمال حکومت افغانستان و جامعه جهانی که در نتیجه آن برای مردم عام ضرر رسیده است باید حساب نمایند. روزنامه غیر دولتی ملی باور به نقل از قیام کنندگان ولسوالی اندر غزنی نوشته است طالبان باعث مانع انکشاف این ولسوالی شده است و این گروه تقاضای مردم را مبنی بر باز شدن دوباره مکاتب و کلینیک های صحی نپذیرفتند. این روزنامه همچنان به نقل از یک تعداد از قیام کنندگان نوشته است اگر طالبان تقاضای آنان را میپذیرفتند، مردم اندر حاضر بودند تا شانه به شانه با طالبان در مقابل امریکا بجنگند، اما به گفته این قیام کنندگان طالبان تاکید کرده است که مردم باید به آنها تسلیم شوند. در عین حال روزنامه به نقل از طالبان نوشته است طالبان نمی خواهند با مردم بجنگند و آنها یک هیئت را به محل فرستادند تا در مورد مشکلات موجود با مردم صحبت نمایند. روزنامه همچنان نوشته است که طالبان گفتند او طالبانی که خانه های مردم را به آتش کشیدند مجازات می کنند. روزنامه دولتی ایواد به مردم مناطق دیگر افغانستان پیشنهاد کرده است که در مقابل دشمنان تاریخی افغانستان و حمایت از مردم اندر اقدام نمایند. روزنامه به نقل از قیام کنندگان نوشته است که در بین این مردم یک موسفید قریه نیز شرکت دارد. این موسفید گفته است یک پسر وای در همین قیام به قتل رسیده است و 4 تن دیگر آنان به خاطر زندگی خود و مردم قریه ایشان می جنگند. روزنامه همچنان به نقل از این موسفید نوشته است وای تا زمانی که زنده است در مقابل دشمنان می جنگد. روزنامه انتقاد کرده است که مردم ولایت غزنی از دیر زمانی در مقابل طالبان می جنگند، اما حکومت افغانستان تاکنون برای این مردم هیچ کمک را نکرده است.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که همکاری های چین در بخش استخراج معادن افغانستان به کدام هدف است؟ گسترش نفوذ او کشور در منطقه یا ای که کمک به افغانستان؟ جوابی سوال در جریان برنامه های بعدی میشنوین، حتما با ما باشین. ولی قبل از اینکه بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین، حال همکارم احمد جعفر احمدی با سرخط خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان فعالیت‌های سیاسی جنرال عبدالرشید دوستم را غیر قانونی می‌داند. سخنگوی این وزارت امروز در کابل گفت که مطابق به قانون اساسی افغانستان، افسران بلند رتبه حکومت نمی‌توانند فعالیت سیاسی کنند. مقام‌های ولایت پکتیا می‌گویند در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در این ولایت دیشب 28 مخالف مسلح کشته شدند. استر محکمه پاکستان به صدر اعظم تازه منتخب این کشور 2 هفته مهلت داده است تا واضح بسازد که از مقامهای سوئیس می خواهد علیه رئیس جمهور آصف علی زرداری دوسیه فساد مالی را بازگشایی کند یا نه. طالبان پاکستان مسئولیت قتل یک کماندان مخالف طالبان را در شمال غرب پاکستان به عهده گرفتند. جسد فهیم الرحمن امروز در سرک حلقوی شهر پشاور دریافت شد. شورشیان امروز نیز بعد درگیری با نیروهای حکومت سوریه در حومه دمشق ادامه دادند. این درگیری ها یک روز پس از آن صورت می گیرند که رئیس جمهور سوریه بشار اسد گفت کشورش در حالت جنگ قرار دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز سفرش به فنلاند، لاتویا و روسیه را آغاز کرد. افزایش درگیری ها در سوریه در صدر اجندای سفر وی قرار دارد. و تیم‌های فوتبال اسپانیا و پرتغال امشب در دور نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا مسابقه می‌کنند.
بحث هفته.
شنونده های عزیز، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث ما در این هفته به پیشنهادات رئیس جمهور افغانستان در زمینه تغییر در سیستم امتحان کنکور و تدریس به زبان های انگلیسی، آلمانی و یا فرانسوی در پانزده های انجینری و طب اختصاص یافته است. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه هفته جاری به هنگام سخنرانی در نخستین روز سمینار 3 روزه فراخوان ملی برای اصلاح نظام تعلیمی تحصیلی، آموزش های فنی و حرفه‌ای و کاریابی در کابل این پیشنهادات را مطرح کرد. در این برنامه می خواهیم در خصوص تصامیم و مسائل مورد بحث در این سمینار نیز صحبت نماییم. مهمانان ما هستند هر یک محمد آصف ننگ، معین تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان، ناجیه بابکرخیل، عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه و فیصل امین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل. از مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم خواسته بودیم تا در این بحث سهم بگیرن، اما آنان به دلیل آنچه مصروفیت های کاری خواندن پاسخ رد دادن. نخست از آقای ننگ می خواهیم بشنویم که در قطعنامه 35 ماده ای این سمینار کدام پیشنهادات رئیس جمهور افغانستان گنجانیده شده.
به نام خداوند متعال سلام تقدیم می کنم به همه شنونده ها و مهمانان عزیز میزتن و فروغ صاحب به خودتان. تقریبا 1-3 پیشنهاد و ترجیح بود، در حقیقت ما برش ترجیح که رئیس جمهور دیده بودن او مطرح شد که یکی مسئله کامیاب شدن شاگردای اول نمره، دوم نمره، سوم نمره تا ششم نمره فارغین 12 و بدون امتحان کنکور شمولیتشان در پانزده های دلخواه. مسئله دومش که زبان های یکی از اینستیتوت ها یا یکی از پانزده ها و فاکولته ها ای باید به زبانهای بین المللی شود که رئیس جمهور گفتن هر یکی از زبانهایی که ما را با جهان وصل می سازه، دکتر ما را با جهان وصل می سازه، مسئله را مطرح ساختن. و مسئله اصلاح کنکور که مسئله بسیار جدی و اساسی بود مطرح شد. از خواست اول که شمولیت شاگردا به اساس نمرات 3 ساله، خواست اول رئیس جمهور بود که محاسبه شود که عمل شد، که گفتیم یک خواست خوب است که عادلانه است که شاگردا را نه تنها بلکه از صنف اول تا صنف 12 را تمامی دوران تعلیمیش محاسبه شوه، به جمع از این که نمرات 3 ساله را فیصدیش مد نظر گرفته شود، 10 و 11 و 12. این خواست در قطعنامه منعکس شد، اما این که بدون کنکور باز مجمع علمی و اکادمیک که فراخوان ملی خواسته بود با این نظر زیاد موافق نبودن. گفتن که
چرا موافق نبودن؟
گفتن که گویا تبعیض باید شاید بیاید که اگر از یک ایده از شاگردا بگیریم امتحان و از یک ایده نگیریم. ما هم به این اتفاق رسیدیم که باید ما یک بورد امتحانات داشته باشیم و تثبیت قابلیت ها داشته باشیم که هم ماهرین مسلکی را معلوم کنه، هم استادا را برشان تثبیت مهارت ها و قابلیت های معلمیشان داشته باشیم و هم برای شاگردا داشته باشیم در مراحل چهارگانه، یعنی از دوره ابتدایی یک دوره داشته باشیم ارزیابی کلی شاگردا. این ارزیابی شامل امتحان هم میشه، آیکو تست هم میشه که به اصطلاح مو تست لیاقت ها و قابلیت ها است، امتحان قابلیت ها.
خب من صاحب یک پیشنهاد رئیس جمهوری بود که شاگردان پس از صنف نهم باید رشته بندی شوند. در این سمینار روی این مسئله بحث و توافق صورت گرفت؟
بخی سری از این توافق شد. خواست بسیار علمی و اکادمیک است و این خواست در زمانه های سابق هم بوده. این سه خواست جمع اینی خواستی که شما یاد کردین، البته خواست های فرعی دیگه هم بوده که برای اصلاح ریفرم معارف ما سرش با صحبت خواهد کردیم. ما جمعاً از هر دو وزارت براتون گفتم. خواسته که فاکولته ها یکیش زبان مثلا طب، یک زبان ملی باید هم داشته باشیم. معنای یا ترجیح رئیس جمهور کشور ای است که یک فاکولته طب انگلیسی یا جرمنی یا
فرانسوی.
ترکی یا فرانسوی در پالوش یک صنفا یا به صنوف توزیع شوه یا به فاکولته ها داشته باشیم. مثلا دو سه فاکولته طب دری باشه یا پشتو باشه یا مثلا یک دو سه تایش اگه انگلیسی باشه، ما را میتونه که با مارکت جهانی وصل بسازه و معیارهات جهانی را، یعنی بالاخره ما از خود بسازیم که ما نشنال کوالیفیکیشن فریم ورک، یعنی یک پیمان است در حقیقت و یک پروژه است، یعنی پیمان تعهد و پیمان.
خب روی مسئله هم فکر شده که مثلا اصول یا محصلین که تسلط ندارن بر این زبان خارجی ای چیگونه میشه مثلا سنجیده شده؟ در این
طبعا آغاز یک برنامه است، یعنی ما فراخوان ملی را یک کار پایان یافته یا ختم شده نمیپنداریم، بلکه یک کار آغاز شده است، بلکه یک افتتاحیه صورت گرفت برای آغاز یک کار. این ریفرم ممکن 5 ساله در بر بگیره، ممکن 10 ساله در بر بگیره.
خب ننگ صاحب، یک مسئله دیگه در قطعنامه سمینار شما همچنان گفته شده که اوسط نمرات شاگردان صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم اگر کمتر از 65% باشه حق اشتراک در امتحان کنکور را ندارن. فکر نمیکنین که این مسئله زمینه اخذ رشوه در مکاتب مساعد خواهد ساخت برای از اینکه شاگردان بتونن در 3 سال اخیر نمرات خوب از استادا بگیره رشوت بتن به استادا؟
به نظر من بسیار مشکل است، یعنی ما تمرکز ما سر مسائل متعدد است، یعنی صنفای 10 11 و 12 یعنی 70% میره به تعلیمات تخصصی. ما خود تو یک نظام فرض کردیم در این فرم که شاگرد تا صنف 9 را میره، بعد از ده دیگه تقسیم بندی میشه. در این تقسیم بندی شاگرد در 3 سال در یک رشته که میخواد مثلا علوم طبیعی را یا ساینس در اوجه حتما مهارت هایش تکمیل میشه و این بسیار مشکل است که ما بگویم که در 3 دوره تعلیمی یک شاگرد هر کس رشوت داده بره به خاطر که به کنکور بره و کنکور معیارهای دیگه هم وضع میشه. البته این ریفرم در لابلایش مزایل و موضوعات جزئی و تکنیکی فنی بیشتر دیگه وجود داره که بورد هماهنگ کننده تطبیق ریفرم و نمور باز مطرح میسازه، مثلا بوردهای متعدد جور میشه. ما شاگرد گفتیم 9 10 11 12 مدار فیصدیش مدار اعتبار است، اما پروفایل شاگرد یا دوسیه کامل تعلیمی شاگرد دریجه قابل اعتبار است از صنف اول تا صنف 9 و بعدش باز مراحل بعدیش. میشه یک شاگرد دوره تعلیمیش از صنف اول تا 9 شکل باشه که به کنکور از هیچ دیگر یافته نتنه. ما امتحان بورد میگیریم در صنف 9 نوره که شاگرد خلاص کرد در بورد عمومی میره، یعنی بورد اگزام که برش میگیم. هیچ دیگر شاگرد میشه تقسیم بندی بسیار اما زبده ترین هایش میتونه دوام بده.
یعنی ننگ صاحب شما مطمئن هستین که این کار میتونه زمینه ورود شاگردان لایق و با استعداد به پانتون ها و مسائل تحصیلات عالی فراهم بکنه؟
ما به مو شکل هرمیش کوشش میکنیم که همین شکل شمولیت استوانه ای را که کلا به پانتون ها را پیدا کنن این شکل هرمی را به خود بگیره، شکل این دو قبه و خیمه و یا غشدی وار که از پایین زیاد به باز آخر یک ذره کم شود.
خانم باباکر خیل، از دیدگاه شما این چیگونه تصمیم و پیشنهاداتی از نظرتان اگر ابراز بکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام احترامات خدا به شنوندگان و کارمندان رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما البته این پروسه سهم فعال خود داشتم تا موقعی که باف گروپ تقسیم شده بود و هر گروپ نظریات خود دادن. زمانی که قطعنامه بعد از وقت دیروز بود، من نظر به مصرفیت که داشتم نتونستم اشتراک کنم، اما مطمئنن قسمی که گروپ های مختلف کار کردن، نظریات مختلف داشتن، در قطعنامه باز هم توجه خاص شده و موضوعات آمده که من مورد تایید است، اما برابطه به دراز مدت. پیشنهاد بسیار خوبه که رئیس جمهور حال قدر ما در بیانات خود گفتن، همش بخاطر یک جامعه، بخاطر یک مملکت، بخاطر رشد و جوانا، دو هیچ مشکل نیست.
خب خانم بابکر خیلی، شما گفتین مشکل وجود نداره، در حالی که بسیاری از فارغان صنف 12 مثلا با لسانای خارجی بلدیت ندارن و استادای پوهنتون هم، چی فکر میکنن زمانی که تدریس با یکی از زبانهای خارجی صورت میگیره، این خودش مشکل ایجاد نمیکنه؟
بسیار سوال خوب است و میخواستم در جریان صحبتایم بگویم که قسمی که نانسی فرمودن، ما امروز میبینیم من نه تنها در پانزای خاصی که رئیس جمهور در رابطه صحبت کردن، من بسیار تاکید میکنم بر جوانای خود که امروز افغانستان در میار قرار نداره که ما بشینیم به دو لسان ملی خود که را هم ما شما شاید از این موضوع هستیم که جوانای ما نظر به شرایط بد را که گذشتاندن، افکارشان آنقدر آماده یا احساس درکشان آماده از این است که چقدر وظیفه مبرم و مشکل در رابطه با وطن خود دارم و از لحظه خود استفاده کنم. ما مشکلات خود داریم، قسمی که من پیشتر گفتم هر برنامه را تاکید کردم میتونم در از مدت و کارهای مقدماتی برای زبای صورت بگیره.
مثلا چی کارهای مقدماتی برای صورت بگیره؟
میتونیم یک جوان ما که از صنف 12 فارغ میشه، اونا میتونن در دوره مکتب هم زحمات خود بکشه که ما در نصاب تعلیمی خود لسانه خارجی خود داریم، به اونجا هم زحمات خود میکشه و معلوماتی عمومی خود باید بعد از بیارن. امروز اکثر جوانای ما کانات دسترسی به اینترنت که داره از اون طریق، یعنی آنقدر استفاده کنن که اگر خودشان شخصا به اصطلاح زیاد نرسن 50% شخصی برسن، 50% میتونن در دوره پانتون اینا خود برسنن.
خب استادایی که مثلا سالها تدریس کردن در پانزده های طب و انجینری، اینها چیکار باید بکنن؟
این امکان داره که این پروگرام دفعتن به سالهای بسیار نزدیک شروع نشه و اگر شروع میشه گپ شما رو متایید میکنم که مشکلات خود داری و اگر ما میتونیم که از بیرون به مثلا استادای را میاریم که باید این تدریس کنه، بازم برای ما مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگه به وجود خواهد آورد. و به این رابطه مسئولین سه وزارت که این مسئولیت یا یک بورد علمی که از اینا ساخته میشه، راه های بیرون رفت از این را بسازن. من فکر میکنم اگر اینا یک ایسایی بگیرن که در پوانزایی که ملسان خارجی میخواین تدریس کنن، اینا چقدر کادر دارن و چقدر ندارن، به اساس یک ایسایی میتونه که موضوعات هایستایت طرف حل موضوعات بریم.
آقای امین، شما که سابقه تدریس در پانتون کابل دارین، از نظر شما تدریس به زبانهای انگلیسی، آلمانی و یا فرانسوی در پانزایهای طب و انجینری در افغانستان با توجه به شرایط فعلی، قسمی که پیشتر گفتم استادان و محصلین تسلط بر این زبانها ندارند، تا چه اندازه عملی به نظر میرسه؟
با تشکر از شما و با عرض سلام خدمت موین صاحب و دوست نهایت بزرگوار ما بابکر خیل صاحب، قبل از پرداختن به این سوال شما به پاسخ، ابتدا میخواهیم که در مورد خود نفس برگزاری سیمینار یک اشاره بسیار اجمالی داشته باشم. بدون شک و تردید میکانیزم هایی را که وزارت محترم تحصیلات عالی، وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی در نظر گرفتن، البته برای تغییر و تحول هم در جهت کیفی و هم در جهت کمی یک قدم بسیار نیک است و این میکانیزم ها در واقع تضمین است برای آینده تحصیل تولی افغانستان و معارف افغانستان. البته نکته نظرهایی را که خود جناب رئیس جمهور در روز اول برگزاری کنفرانس اشارات داشتند، در رابطه با مسئله امتحان کنکور، در رابطه با مسئله رابطه پوانتون ها با سایر پوانتون های خارجی و همچنان از این گذاری هرچی بیشتر بالای ساعت های مختلف تحصیلات عالی، در بستی بسیار نیک هسته. یعنی تشخیص یک مشکل، من فکر میکنم که 50% ما به حل اون مشکل میتونیم نزدیک شویم. و همچنان در صحبت های جناب وزیر صاحب ما
معارف هم یک نکته بسیار جالب وجود داشت که تنها این سیمینار ها باید در حد شعار نباشد، جنبه عملی و تطبیقی پیدا بکنه، که نفسی گپ بسیار مهم است. همیش در گذشته بحث هایی که صورت گرفته در حد شعار باقی مانده که رسیدگی به صورت بگیره و صورت تطبیقی و عملیش. و همچنان در قسمت صحبت های وزیر تحصیلات عالی که یعنی از آن داشتن که ما به فلسفه تغییر شدن اعتقاد داریم، در مجموع اینمی سخنان تشخیص سه بحران است که قبلا و امروز محصلین ما را و جوانان را در مجموع در افغانستان تهدید میکنند. یک، بحران پیش از ورود به پوانتون. پیش از اینکه کاندیدا به پوانتون وارد میشن، مشکلات بسیار زیاد و چشمگیر وجود داشت و داره که باید به او رسیدگی صورت بگیره. بعد بحران دوران پوانتون. در دوران پوانتون هم بدون شک و تردید که بعضن چپترها مشکل داره، بعضن مشکلات مثلا زندگی برای جوانای ما یک تهدید است، یک چالش است. و همچنان پس از فراغت که جوانان ما متاسفانه به اشتغال یا کار دست پیدا نمیکنن. این سه بحران در واقع جوان ما را امروز با یأس و ناامیدی مواجه ساخته بود. و وزارت محترم معارف، تحصیلات عالی و وزارت کار و امور اجتماعی با تشخیص این سه بحران، من فکر میکنم که امی میکانیزم و امی فراخوان را در نظر گرفتن برای حل مشکلات چشمگیری که فراروی جوانان و بخصوص کادر آینده افغانستان وجود دارد. در قسمت ترویج زبان انگلیسی به ویژه در دو پوانزه انجینری و در پوانتون علوم طبی، من فکر میکنم که هم در نفس یک امر بسیار خوب است، یک امر بسیار نیک است. زمانی که ما خواسته باشیم که درس تازه و بدی بتیم به محصل یا معلومات جدید را ارائه بکنیم، ناگزیر هستیم که از منابع تازه و منابع جدید و دستاوردهای جدید علمی آگاهی حاصل پیدا بکنیم. من به این معتقد هستم که سه زبان میتونه ما را بسیار کمک بکنه در افغانستان. یک، خود زبان عربی بسیار مهم است، به خاطر که بعضی در پوانتون علوم طبی ترمینولوژی که در چپترها به کار میره حدوداً 70% متاثر از زبان عربی است. یعنی یک دکتر طب باید به زبان عربی هم تسلط داشته باشه در افغانستان وقتی که زندگی میکنه. دو، بدون شک زبان انگلیسی و زبان آلمانی یا زبان فرانسوی یا زبان ترکی که جنبه حمایوی داشته باشه، استادای ما را حمایت بکنن. ای در نفس بسیار امر نیک است که ما از منابع جدید آگاهی پیدا بکنیم، از اطلاعات جدید حاصل بکنیم. ای در مجموع نیک است،
اما چقدر عملی است؟
بله، جنبه تطبیقی و جنبه عملی از این ما فکر میکنم که در داخل یک مثلث که سه ضلع را در بر میگیره باید بالای زو بحث بکنیم. البته با نکته نظر را که جناب وکیل صاحب فرمودن من کاملا موافق هستم که مسئله زمان، ای پروژه ها، ای موضوعات ما فکر میکنم که خیلی زمانگیر است.
خب ننگ صاحب، روی مسئله هم فکر شده که در مکاتب بیشتر یکی از لسان‌های خارجی، انگلیسی، فرانسوی و یا آلمانی بیشتر آموزش داده شود به شاگردان تا زمانی که پس از فراغت از مکتب وارد پوانزه‌های طب و یا انجینری میشن و تدریس به یکی از زبان‌ها صورت میگیره با مشکل مواجه نشن؟
طبعا، البته اگر شما متوجه شده باشین جلالت ما رئیس جمهور از آی پی های خارجی صحبت کرد، یعنی گفتن که یکی یا مو برادری و خواهری که میگیم یا سیسترهود برادرهود در بین مؤسسات یا توامیت اکادمیک بین یکی از پانتونهای هند و یا انگلستان و یا امریکا و یا فرانسه بین یکی از پانتونهای ما ایجاد شود، این میتونه که هم حمایه کنه. مثلا ما در بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی نیمه عالی توامیت ها با جرمنی زیاد داریم. تقریبا تا سالهای گذشته ما 2-3 دانه توامیت داشتیم یا برادری داشتیم، ولی از یک سال به این طرف ما 55 اینستیتوت و مکتبه برش توامیت ایجاد کردیم که در مکاتب عمومی هم است. مثلا لیسه آشی دورانی خواهری داره با یکی از مکتبهای جرمنی، مثلا لیسه ملالای داره، مثلا لیسه امانی داره، مثلا لیسه استقلال داره با یکی از مکتبهای فرانسه. اما تو ما زیاد مکاتبه داریم، با مکاتب هندیم داریم، با ترکیم داریم. ایره ما میخواییم اینه تو یک آله. مثلا زبان انگلیسی همو که میگه لسان الملوکی ملوک اللسانی، یک قاعده است حتی، یعنی سلطان زبان ها زبان سلطانی است. یعنی هر زبانی که در عروج باشه، در بالا هست، او زبان اهمیت داره. شاه که به هر زبان صحبت کنه، رعیت به مو زبان خوش داره، امر عزت احساس میکنه. مثلا ما یک مثال برتان میتونم که رئیس جمهور از تجربه های بسیار متعدد کشورهای مماثل افغانستان یادآور هستند. مثلا نایجیریا هم تو شرایط افغانستان وارد رتای کرده، ولی خوبیش دی بود انکشاف سریش یکی بود که زبان اوج زبان انگلیسی از پیش جا افتاده.
نایب رئیس جمهور مثال هند و پاکستان هم داد. در مکاتب هند و پاکستان هم مضامین به لسان انگلیسی بیشتر تدریس میشه.
بله،
شما هم در نظر دارین که در افغانستان در مکاتب در سال‌های آینده چنین کار شود؟
ما راه ها و چاره های زیادی داریم. مثلا آل نسل جوان ما امروز دمی 10 سالی که پرورش یافته بسیار متفاوت است که ما تصور کنیم. امروز جوان اکثریتش انگلیسی را میفهمه، اکثریتش کل افغانستان بالاخره با کامپیوتر و موبایل و وسایل و ابزارهایی که برای ترویج یک زبان و کمک میکنه او موجود است در افغانستان، و در عین وقت اهتمام به زبان انگلیسی در افغانستان در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده. در مکتب ما داریم، ما سابق مثلا از صنف 6 انگلیسی را آغاز میکردیم، حالا از صنف 4 آغاز میکنیم، در بسیاری از مکاتب از صنف اول آغاز میشه.
اما هنوز هم انتقادایی است که موثر نیست و بخش اعظمی از جوانان که شما یادآوری کردین خارج از مکتب مثلا در کورس ها و مراکز خصوصی زبان انگلیسی و زبان خارجی فرا گرفتن.
درست است، شاید این گپ درست باشه که زیاد شاید در مکتب موثر نباشه. ما این را بهتر میسازیم، از خاطر فراخوان خواسته بودیم که مشکلات ما را ما میفهمیم که مشکل چرا است، تو است که ما شاگرد ما در مضامین خود موافق نیست، زمره های تعلیمی زیاد است، مضامین زیاد است. در صنف اول ما 8 مضمون داریم، تا صنف 3 8 مضمون بسیار زیاد است، عزم کردن شاگرد بالاست. در صنف 4 تا 6 12 مضمون داریم، به حد حجم زیاد است. در صنف 9 تا 12 همه مقسم است، یعنی تا 17 مضامین است، یو وسط همه مقسم است. این را باید کم بسازیم، نیم بسازیم. اگر نیم ساختیم باز ساعت هایی که 35 دقیقه است شاید به 60 دقیقه تبدیل شود، چون یک مضمون است. در هفته اگر سابق برش یک نوبت میرسید شاید 3 نوبت برش برسه. از او خاطر کیفیت ساینس هم بهتر میشه، از زبان های خارجی هم بهتر میشه.
استاد فیصل شما صف شورده بگوین که کدام یک تغییر در سیستم کنکور بهتر است، را یافتن اول نمره تا پنجم نمره صنف دهم، یازدهم و دوازدهم بدون سپری کردن امتحان کنکور، و یا ای که محروم شدن آن در شاگردان از اشتراک در امتحان کنکور که اوسط نمرات صنف دهم، یازدهم و دوازدهمشان کمتر از 65% باشه؟
بله، من قویاً در اعتقاد به این دارم که در سیستم کنکور باید تغییر به وجود بیاید. تغییر تا که واقع نشه در سیستم کنکور تحصیلات عالی، چنان که ما در 10 سال گذشته دیدیم که حقوق شاگردان که مثلا 300 نمره عقض می‌کردند از وزارت معارف معرفی شدن، از یک ولایت 95% به تحصیلات عالی را پیدا کرد، از یک ولایت دیگه 3%. معمول در پوانتون کابل در اتو صنف درس میتم که از یک ولایت 97% ما شاگرد داریم متاسفانه، و از یک ولایت دیگه که مثلا کابل است ما 2% شاگرد نداریم. مال نمیگم که چون اعتقاد به این چی ندارم، اما بالاخره ما باید وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی قویا باید به این توجه داشته باشن. یک چالش بود
از دو تغییر است. کدام یک شما
توازن ندارم
ترجمه میتن از
ما میخوایم کمیره با می یک رد بتم. ما مثلا در یک ولایت دوردست والی اعضای شورای ولایتی نفوذ دارن، در کنکور که ما رفتیم عکس کردیم در ولایت های مختلف رفتیم، مستقیم اختار میتن بر استاد که شما باید فضا را تنگ نسازین، و از مثلا از بعضی از ولایت ها به می شکل 98% کامیاب میشن. نشد که با توجه به می میکانیزمی هم که در نظر گرفته شده هنوز مسئله ثبات سازی به خصوص در حوزه معارف در ولایت ها صورت نگرفته. در تحصیلات عالی این چشم دید خود ما بود، تا که ما اینمی یک ثبات سازی و یک اندیشه بنیادی را در حوزه معرف در مکاتب به خصوص در مکاتب و میکانیزم هایی را که موین صاحب فرمودن تا که به وجود نبیه، ما نمیتونیم که ببینین شما از اول نمره تا پنجم نمره اشاره شد به این. اینه میجه شما باور بکنین که تا 10 سال آینده صرف نظر از این که چقدر سوء استفاده مالی صورت میگیره، در بعضی از مکاتب موجبه کلیه نمیکنیم، اما در پولی از این نفوذ دوستایی که در رأس قدرت هستند در ولایت ها بچهای والی، دخترای والی، اولادای والی، ما از این بابت نگرانی دارم که نشه باز هم حقوق علمی و آکادمی که اونمون مردم غریب افغانستان پامال نشه. یک نکته. نکته دیگه در قسمت 65%. 65% فیصدی را که وزارت محترم معرف در نظر گرفته، این یک مکانیزم بسیار متعالی و بلند است، بسیار بجاست که ما کاندیدا را از روی ازمی تشخیص بتیم که راه پیدا بکنن به دوره تحصیلات تکمیلی. این قدم بسیار نیک است، اما واقعیت های افغانستان چیز دیگه را بر ما نشان میده. واقعیت های افغانستان نیست که یک دوست ما در مثلا در مکتب در یکی از لیسه های بسیار ولایت های دوردست تدریس میکنه یا مدیر مکتب است، او از دربست از دوستای خود از نزدیکان خود پیش میکنه. میکانیزم های بعدی هم که در نظر گرفته شده، وقتی که بکراوند یک کاندید یک متعلم خوانده شد که از صنف اول تا صنف 12 یا صنف 6 تا صنف 9 اول نمره است یا دوم نمره است، قویا بسنده میکنن، میگن درست است دیگه. من فکر میکنم که برای فعلا با همکاری وزارت محترم معرف و خود وزارت تحصیلات عالی، اگر سیستم کنکور به شکل حوزه‌ای برگزار شود و از وزارت معرف اساتید بسیار برجسته و از وزارت تحصیلات عالی با توجه به ترکیب قومی و ملیتی در هر ولایت 4 حوزه یا 5 حوزه بسیار کلان در نظر گرفته شود. حوزه مثلا امتحان کابل، مشرقی، بلخ، هرات و یک حوزه دیگه قندهار. در این صورت ما میتونیم که اساتید را به صورت حوزه‌ای استخدام بکنیم که امتحان بگیرن و جلوگیری بکنن از سوء استفاده. اگر دولت خب حمایت بکنه
شما تنظرهای وجود چند داره؟ بله، معتقد هستین آنچه که در قطعنامه این سمینار گنجانیده شده اگر عملی شود به این مشکلات رسیدگی خواهد شد؟
من قویا اعتقاد به این دارم که هر قدر که ظرفیت سازی صورت میگیره روی کادر علمی افغانستان، روی میکانیزم ها و نهادهای علمی و آکادمیک، این در مجموع بسیار نیک است. اما ما بازم برمیگردم کی در حد شعار نباشه، ای باید جنبه تطبیقی و عملی پیدا بکنه. حال که ما با توجه به سه ضلع مثلث خدمت شما عرض کردم، هزینه گذاری یک، دو زمانگیر است ای موضوع، ای سه و دیگه ظرفیت کادری. امیال ما به این اعتقاد دارم که در پوهنتون علوم طبی دوستایی که پوهان هستن، من خیلی برشان احترام دارم، به زبان انگلیسی مسلط نیستن، لاتین هم میفهمن، ترمینولوژی طبابت هم میفهمن، اما به زبان انگلیسی وقوف ندارن، قویان بلکچر به زبان انگلیسی نمیتونن داده در پوهنزه انجینری. بنان به صورت دفعی و آنی ما نمیتونیم انجینری را استادایش کنار بگذاریم، مثلا یا از ایران استاد بیاریم، یا از پاکستان استاد بیاریم، یا از هندوستان. آیستا آیستا به صورت زمانگیر احساسات و هیجان یک پیام مهمی است که احساسات و هیجان باید کنار بگذاریم در رابطه با مسئله تحصیلات عالی به صورت مشخص میگم. امروز متاسفانه بسیاری گزاره ها و قضایا را ما به اساس احساسات و هیجان تعقیب میکنیم، نه بر مبنای عقل. پای عقل کوتاست یک مقدار.
خانم بابکر خیل، چی از در اخیر پیشنهادات شما برای بهبود وضعیت نظام معارف و تحصیلات عالی در افغانستان؟ صرف شرده بفرمایید، بگین وقت ما کم است.
قسمی که استاد محترم فرمودن و مقسم موین صاحب محترم تعلیمات تکنیکی و مسلکی بسیار علمی بحث کردن، بسیار خوب بحث کردن و اینا حضور دارن در مسات تعلیمی و تحصیلی. من فقط کم اضافه می سازم، تایید میکنم صحبت های از اینا را که به این موضوعات که در سمینار گفته شده فقط یک وقت کار است. بازم پلان گذاری یا یک کمیته که را همیشه تعقیب کرده بره و بالاخره به نتیجه برسیم. بسیار علاقمندی استم که سیستم کنکور باید تغییر بخوره، یکی چه قسم تغییر میخوره، با کدام سیستم و چقدر مسئولیت داره، سر ازی باید یک کمیته بازم فکر کنه. یعنی پیشنهاد خاص به این ندارم، مثل که ما شما میبینیم که امروز موضوع تعلیم تربیه به شکل معیاری نیست. ولایات ما که از نگاه تعلیم تربیه به سطح پایین هستن، امتحان کنکور عین سوالای کابل میره به مو ولایت، از اون ولایت هم به مو شکل امتحان میگیره. این خودش یک جفاست با جوانای مو ولایت، اولی که اونا محروم از همه پاستن، محروم از برق هستن، محروم از مسئله امنیتی است، محروم از اقتصاد هستن، محروم از یک تعلیمات معیاری هستن. پس ما به کدام جرات میریم؟ ورقایی که در کابل ما امتحان میگیریم ایره میبریم که ما آمده از پیش شما امتحان میگیریم. من خودم شاید آل امتحان گرفتن کنکور در یکی از ولایت ها بودم، واقعا متاثر بودم. اما در اون فضایی که من بودم واقعا امتحان خوب گرفته شد. یکی نتایجش چی بود نمیفهمم، اما ناراحت بودم که فضای تعلیمی از اینا رو ببین و سوالایی که بین سطح از ولایت های دیگه آمده. فقط پیشنهاد ما ایست که سیستم کنکور تغییر بخوره و نظر به ظرفیت و مسائل معیاری تعلیمی که در ولایت هست با مصطفی بران امتحان بگیرن.
خب ننگ صاحب، در اخیر شما اگر برای ما بگوین که کی قرار است چه در قطعنامه سمینار فراخوان ملی برای اصلاح نظام تعلیمی و تحصیلی گنجانیده شده در عمل پیاده خواهد شد؟
ان شاء الله من امید دارم که در سالهای آینده، در 4 سال 3 سال، بعضی از مسائل مغلق‌ترش جامعه عمل بپوشانه. بعضش میشه به سال آینده آغاز شود، مثلا ما همی کم کردن حجم مضامین درسی ره این رو میتونیم که مثلا به سال آینده تطبیق کنیم. مسائل تخصصی شدن رشته های معارف بعد از صنف 10 که شروع میشه این رو میتونیم که مثلا از 1 سال به بعد آغاز کنیم پرکتیس ها ره. ولی در مجموع برای تطبیق اصلاح و ریفرم در افغانستان ما به 4 بنیاد اساسی مراجعه میکنم. بعد از توکل به خداوند متعال، مردم، یعنی مشارکت و سهمگیری اجتماعی به خصوص سکتور خصوصی و مردم، هر کسی که در هر جای نقش داره، پیسه‌دار، سرمایه‌دار، میتونه مکتب جور کنه، میتونه یک کورس جور کنه، یک بنیاد علمی را جور کنه، یک بنیاد فرهنگی را جور کنه، میتونه اجتماع حمایت کنه، سهمگیری کنه. دولت حمایت های مادی و معنوی را، یعنی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان
ای میتونه که نمی طرح را موافق بسازه که صمیمانه تا آخر ریفرم گام به گام بهش باشه. ارگان های مسئول که البته تحصیلات عالی و معارف و وزارت کار است، یا میتونن که تطبیق گام به گام ریفرم تطبیق کنه، یعنی برش متعهد باشه که البته ای ضمانت موافقتش است، و مثبت سازی فضا برای انکشاف معارف و تحصیلات و زندگی در افغانستان. نقش رسانه ها را هدف مس نقش ملای امامان مساجد و علمای کشور که در مثبت سازی فضا منفی نسازن که حالا جنگ سال مکتب بسته شده لیتو شده لخراب شد. رسانه ها یک بار دیگه تاکید میکنم که لطفا از برای خدا برای ازی کشور رادیوی تانه، تلویزیون تانه، رسانه های چاپی تانه، سمعی و بصری تانه در خدمت علم و فرهنگ و گسترش و تعلیمات اسلام بگذارن که جامعه اخلاقی و جامعه مسلمان خوب و مترقی داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر. بس این هفته ما در همین جا از رادیو آزادی به پایان میرسه. تا بس آینده همه تان را به الله پاک و به همتا سپرده با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.